سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام به همگی دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب دیگه واضحه که احتمال درگیری نظامی بین امریکا و جمهوری اسلامی زیاده. ریسک درگیری درست زمانی زیاد شده که جمهوری اسلامی با جدیترین چالش‌های خودش از زمان انقلاب مواجه شده. تحریم‌های اقتصادی ساختار اقتصادی کشور رو فلج کرده، جامعه به شدت ناراضیه و این بار این نارضایتی به شکل خیلی واضحی همراه با خشم و عصبانیت، خشمی که تا به حال ندیدیمش. به لحاظ استراتژیک هم جمهوری اسلامی با بحران‌های موجودیتی متنوعی مواجه شده، از فشار شدید نظامی آمریکا و اسرائیل بگیرید تا آسیب دیدن برنامه هسته‌ای یا ضعف شدید شبکه نیابتی‌ها در لبنان، عراق، یمن و غزه. اما پارامتری که باعث میشه که این وضعیت نسبت به گذشته متمایز باشه اینه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور خیلی واضحی تهدید نظامی رو روی میز گذاشته. در کنار این تهدید نظامی شروطی هم مطرح شده، مثل کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای، کنار گذاشتن برنامه موشکی و توقف حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه. همه اینها در یک پوسته ظاهری قرار داده شدن و اون چیزی نیست جز حمایت از مردم ایران در مقابل سرکوب داخلی. اما دولت ترامپ ظاهراً میدونه که جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی میتونه هم یه درگیری گسترده تر در داخل ایران درست بکنه و هم میتونه سراسر منطقه رو درگیر کنه. بنابراین اگر فرض کنیم که مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسه و ترامپ دستور حمله رو صادر بکنه، به احتمال زیاد هدف این حمله نه به راه انداختن یک جنگ بزرگ، بلکه اعمال فشار بیشتر بر ساختار سیاسی ایران و بازطراحی مجدد یک مسیر دیگری از مذاکرات برای گرفتن حداکثر امتیاز از جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که استراتژی ترامپ این باشه. در واقع سیاستگزارها در آمریکا ظاهراً به این نتیجه رسیدن که الان زمان خوبیه برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی به لحاظ استراتژیک منزوی شده، از نظر نظامی ضعیف‌تره و به شدت هم تحت فشار افکار عمومی و نارضایتی گسترده مردمیه. بنابراین از نظر آمریکایی‌ها حالا وقتشه که با اعمال فشار خیلی زیاد حداکثر امتیاز رو درباره برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران به دست بیارن. بعضی از چهره‌های دولت ترامپ هم از تغییر رژیم صحبت کردن. چند تا دلیل هم براش میارن. معتقدن که الان زمان مناسبیه برای تغییر رژیم، چون بازدارندگی ایران در مسیر افول، متحدان منطقه ایش ضعیف شدن، در داخل هم مدیریت سیاسی و امنیتی به شدت شکننده شده و مخالفت‌های داخلی هم به شدت زیاده. بنابراین میشه الان خیلی راحت تغییر رژیم رو عملی کرد. با این حال استراتژی که دولت ترامپ علنی و با صراحت اعلام کرده همون استراتژی صلح از طریق قدرته. حالا معنای این استراتژی چیه؟ معناش اینه که نیروی نظامی و حمله نظامی به خودی خود هدف اصلی نیستن، بلکه ابزار هستن. ابزاری برای هدایت دیپلماسی به مسیری که ترامپ میخواد. ترامپ چی میخواد؟ مسیری که امتیاز دیپلماتیک بیشتری برای امریکا داشته باشه. اما آیا معناش اینه که حمله نظامی منتفیه؟ خیر. آیا معناش اینه که حمله نظامی اونطوری که خیلی ها میگن هدفش تغییر رژیمه؟ لزوماً نه. در استراتژی صلح از طریق قدرت، هر حمله نظامی باید نتایج سیاسی ملموس داشته باشه، اگر نه بی‌معنیه. معناش اینه که مطمئنن همین حالا در کاخ سفید بحث بر سر اینه که در صورت وقوع حمله نظامی نتایج سیاسی که میتونه به بار بیاره چیا هستن و آیا هر گزینه‌ای که ممکنه رخ بده در راستای منافع امریکا هست یا نه. یادتون باشه دوستان، جنگ ها صرفاً برای جنگیدن و بمباران کردن شروع نمیشن. جنگ ها رخ میدن برای اینکه سیاستمدارها میخوان بعدش به یک نتیجه سیاسی ملموس برسن. تموم شدن جنگ ها هم دو جوره، یا یک طرف شکست میخوره و یک طرف پیروز میشه، و یا اینکه دو طرف با هم مذاکره میکنن، امتیاز رد و بدل میکنن و درگیری رو تموم میکنن. شکل سوم وجود نداره. حالا در این چارچوبی که من توضیح دادم، اساساً استراتژی دولت ترامپ در استفاده از ابزار نظامی یک اقدام نظامی محدود و قاطع با هدف بازدارندگیه و نشون دادن اینکه امریکا عزم و اراده اقدام نظامی رو داره، و در عین حال بسیار هم دقت خواهد شد که امریکا پاش به یک درگیری طولانی مدت باز نشه. اون چه که ما در طول 40 روز گذشته دیدیم این بوده که امریکا به شدت تلاش کرده تا مذاکره رو جلو ببره. این که گفته میشه مذاکره بهانه است و ترامپ تصمیم خودش رو از قبل گرفته به نظرم درست نیست. دلیلی هم که برای این استدلال میارن اینه که خب این همه تجهیزات و نیروی نظامی به منطقه اعزام شدن. من معتقدم که استقرار این همه تجهیزات و نیروی نظامی در منطقه در اطراف ایران ریشه در تصمیم پیشینی ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی نداره. نه رفتار امریکا این رو نشون میده، نه گزارش های خبری این رو اثبات میکنن، و نه در این مرحله این کار فایده ای هم برای ترامپ داره. اساساً رویه دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی فشار برای وادار کردن به تسلیم شدنه. تحریم های اقتصادی، بستن مسیر فروش نفت، هر دو به این دلیل بوده که به طور سیستماتیک جریان درآمدی جمهوری اسلامی رو قطع بکنه و اجازه نده جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی بتونه نفس بکشه. در این خصوص موفق هم شد و شما نتایجش رو از مهر ماه تا همین حالا دیدید. اون چه که حالا میبینید فاز بعدی همین استراتژی فشاره. در مرحله اول این استراتژی فاز نظامی نداشت و هدف این بود که بدون یه جنگ بزرگ و یا تغییر رژیم اهداف محقق بشن. حالا وارد فاز جدید این استراتژی شدیم و ابزار نظامی هم بهش اضافه شده. حالا شاید شما بپرسید که این وسط اسرائیل چیکار خواهد کرد؟ تا اینجا همه شواهد نشون میدن که ترامپ تمایلی نداره که برنامهش در خصوص ایران رو به برنامه‌ای که اسرائیل در خصوص ایران داره پیوند بزنه. اخیراً آقای نتانیاهو به امریکا سفر کرد و با ترامپ دیدار کرد. اگر دقت کرده باشید این دیدار به لحاظ رسانه‌ای خیلی پوشش داده نشد. همه چیز بی سر و صدا انجام شد. کمی بعد آقای جی دی ونس معاون ترامپ حرفایی زد که به وضوح نشون میده که درباره جنگ مردده. بعدش هم یه جمله ای گفت که خیلی مهم بود و به نظرم خیلی بهش توجه نشد. آقای جی دی ونس گفتش که خطوط قرمز درباره ایران رو فقط شخص ترامپ تعیین میکنه. به نظرم این پیامی بود که ونس به نتانیاهو ارسال کرد، چون قبلش نتانیاهو یه سخنرانی کرده بود و صراحتاً اعلام کرده بود که غنی‌سازی صفر، برچیدن برنامه موشکی و توقف حمایت از نیابتی‌ها خطوط قرمز اسرائیل هستند. اینجا آقای جی دی ونس احتمالاً قصد داشته بگه که خطوط قرمز مذاکره امریکا با جمهوری اسلامی رو ترامپ تعیین میکنه، نه نتانیاهو. مجموعه اینها رو که کنار هم بگذارید میبینید که ترامپ برخلاف نتانیاهو اولویتش مذاکره است، اما در عین حال به لحاظ نظامی هم داره دستش رو تقویت میکنه تا فشار وارد بکنه. هدف این آمادگی نظامی اینه که این پیام ارسال بشه که اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد حمله قطعیه. اما به طور کلی به نظرم میرسه که ترامپ داره تلاش میکنه برخلاف جنگ 12 روزه این بار کنترل کار دست خودش باشه، نه اسرائیل. یعنی انتظاری که داره اینه که اسرائیل دنبال روی امریکا باشه، نه اینکه فشار وارد کنه و بخواد چیزی رو به امریکا تحمیل بکنه. شرط هایی که نتانیاهو تعیین کرده، یعنی تسلیم کامل ایران، این شرط ها اگر قرار باشه مبنای مذاکره امریکا و جمهوری اسلامی باشن، کار ترامپ سخت میشه. بنابراین از شواهد اینطور برمیاد که این شرط ها درست همون جوری که نتانیاهو گفته احتمالاً خطوط قرمز ترامپ نیستن، حداقل این که ترامپ برداشتی و تفسیری امریکایی از این شروط رو، و این چیزی که نتانیاهو رو نگران میکنه و این نگرانیش رو هم نشون داده به طور واضح. تصمیم نتانیاهو برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری که همین اخیراً اتخاذ شده نشون میده که اسرائیل قصد داره پیامی به ترامپ ارسال بکنه، و به نظرم این تصمیم میتونه ربط داشته باشه با نحوه مذاکره امریکا با ایران. کاخ سفید هم مجبور شده یک بیانیه‌ای صادر بکنه و با این تصمیم نتانیاهو مخالفت بکنه. اما آیا اینهایی که گفتم به این معناست که امریکا و اسرائیل اختلافات شدیدی دارن در خصوص ایران؟ خیر، به هیچ وجه. هم امریکا و هم اسرائیل روی این که جمهوری اسلامی تهدیده و باید باش مقابله بشه هم نظر هستند. هدف اصلی هر دو هم جلوگیری از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای و گسترش نفوذ منطقه‌ایه. اختلاف نظرشون چگونگی انجام این کار و محقق کردن این هدفه. از نظر ترامپ یه توافق خوب با جمهوری اسلامی قابل قبوله و برای رسیدن به این توافق از فشار حداکثری و ابزار تهدید نظامی داره استفاده میکنه. از نظر اسرائیل اساساً هر توافقی با جمهوری اسلامی قابل قبول و قابل اعتماد نیست و از نظر اسرائیل مشکل نه فقط در مفاد توافق بلکه در اینه که جمهوری اسلامی در بلند مدت به هیچ توافقی پایبند نخواهد بود. اما در هر صورت تا اینجا مشخصه که ترامپ قصد داره بر اساس خواسته های خودش جلو بره، نه خواسته های نتانیاهو. نکته دیگه اینه که در هر صورت وجهه اسرائیل در دو سال گذشته هم در امریکا و هم در اروپا آسیب دیده. بنابراین موافقت 100% ترامپ با خواسته های نتانیاهو میتونه به ترامپ هم آسیب بزنه. ضمن اینکه از نظر امریکا ثبات منطقه‌ای و جهانی اولویت مهمتریه. اما این دوتا مسئله برای اسرائیل اساساً بی اهمیت. اسرائیل به طور کلی در برابر شوک‌های قیمت انرژی و بی‌ثباتی‌های امنیتی میتونه خودش رو حفظ بکنه. ضمن اینکه بی‌ثباتی امنیتی در منطقه ممکنه حتی به نفع اسرائیل هم باشه، چون کشورهای منطقه رو با هم درگیر میکنه. بنابراین دست اسرائیل برای پیشبرد استراتژی‌های امنیتی و نظامی بازتر میشه. اما آمریکایی‌ها باید حواسشون به بی‌ثباتی منطقه‌ای، بازارهای انرژی و اولویت‌های کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی هم باشه. اما ریسک های اقدام نظامی چیا میتونن باشن؟ اگر فرض کنیم که مذاکرات به نتیجه نمیرسه که احتمالش زیاده، خب ریسک های اقدام نظامی چیا هستن؟ ببینید، کاری که امریکا در ونزوئلا کرد این گمان زنی رو تقویت کرد که ممکنه امریکا برای رسیدن به اهدافش مشابهش رو در کشور دیگری هم انجام بده. هرچند شرایط ایران با ونزوئلا متفاوته، اما حداقل شواهد اینطور نشون میده که در ایران این گمان جدی گرفته شده. با این حال امریکا مجبور یه بالانس ظریفی بین تهدید نظامی و دیپلماسی برقرار بکنه. چانه زنی با استفاده از اهرم تهدید نظامی ممکنه نتیجه معکوس هم بده. یکی از ریسکاش همینه. حتی اگر فرضمون این باشه که هیچ کدوم از طرفین دنبال جنگ نیستن، اما باز هم این فرض و یا این نیت لزوماً تضمین نمی‌کنه که جنگی رخ نده. چون هر محاسبه اشتباه و یا هر برداشت اشتباه از قصد و نیت طرف مقابل میتونه هر کدوم از طرفین رو به سمت اتخاذ تصمیم‌هایی ببره که فاجعه درست بکنن. دلیلش چیه؟ دلیل اصلی اینه که وقتی که پای استفاده از تهدید نظامی و زور وسط میاد، اساساً فضای ادراکی مبهم میشه. سیگنال هایی که طرفین به هم میدن به لحاظ ادراکی دچار اختلال و پارازیت میشن و در واقع امکان تحریفشون زیاد میشه. نکته دیگه اینه که دو طرف در این شرایط میرن به سمت تقویت ابزارهای بازدارندگی، اما این تقویت ابزار بازدارندگی میتونه یه تیغ دولبه باشه، یعنی هم میتونه بازدارنده باشه و هم میتونه طرف مقابل رو تحریک بکنه و تنش رو بیشتر بکنه. در یه همچین وضعیتی مرز بین تشدید تنش کنترل شده و درگیری تمام عیاری که از کنترل خارج شده خیلی خیلی باریک میشه و حتی شاید بشه گفتش که نامرئی میشه و این مرز زمانی آشکار میشه فقط که دیگه کار از کار گذشته و دیگه خیلی برای کنترل تنش دیر شده. نکته بعدی اینه که این فضای ابهام باعث میشه که بازیگرهای دیگه هم وارد معرکه بشن و هر کدومشون بر اساس منافع خودشون دو طرف رو تحریک به درگیری بکنن. در تاریخ ثبت شده که خیلی از جنگ‌ها نه صرفاً به واسطه تصمیم دو طرف بلکه به دلیل تحریکاتی که بازیگران دیگه انجام دادن در تحریک دو طرف ایجاد شدن. نمونه این ماجرا رو میتونید در کتاب جنگ پلوپونزی نوشته توسیدید بخونید. فضایی که توسیدید در این کتاب ترسیم میکنه از بعضی جهات مشابه وضعیتی که الان ایران و امریکا دارن. دو طرفی که رو در روی هم قرار گرفتن، اما هیچ کدومشون به شکل واقعی درگیری نظامی نمیخوان و طرفهای دیگه‌ای که بین این دو طرف اصلی قرار گرفتن و دارن تحریک به درگیری میکنن. در کتاب توسیدید این طرف‌های سوم در نهایت موفق شدند اسپارت‌ها و آتنی‌ها رو وارد جنگی بکنند که 30 سال طول کشید. شاید بشه گفتش که حالا سوال مهم این نیست که از زور استفاده میشه یا نه. این سوال در درجه دوم اهمیته. سوال مهمتر اینه که آیا میشه از اهرم نظامی طوری استفاده کرد که درگیری رخ بده که قابل مهار باشه؟ یعنی درگیری رخ نده که نشه کنترلش کرد تبعاتشو. اینجا دقیقا همون نقطه ایه که استراتژی صلح از طریق قدرت یا استفاده از اهرم نظامی برای دریافت امتیازات دیپلماتیک دچار یک وضعیت تناقض‌آمیز میشه. این استراتژی از یه طرف قرار جلوی جنگ رو بگیره، اما وقتی که اجرا میشه خودش احتمال وقوع جنگ رو زیاد میکنه. در شرایط فعلی ایران و امریکا دارن روی یک تیغه باریک قدم بر می دارن. در این وضعیت هر سیگنالی که ارسال میشه برای خودش یک مفهومی داره، یک وزنی داره. هر قدمی که برداشته میشه ممکنه عواقبی داشته باشه و احتمال اشتباه محاسباتی بسیار زیاده. بنابراین در این شرایط خاص اساساً نمیشه خیلی مطمئن گفت که آیا امریکا دنبال تغییر رژیمه یا نه. سوال اینجاست که جمهوری اسلامی چه نگاهی به این داینامیک داره؟ از نظر جمهوری اسلامی خوشبینی درباره مذاکرات هم خطرناکه و هم گمراه کننده. قبول کردن شروط ترامپ معناش تسلیمه و انکار هویت ایدئولوژیک. بنابراین تحت هیچ شرایطی نباید این شروط رو پذیرفت. با این حال یک محاسبه خیلی پیچیده و ظریف هم در جریانه. چون حمله احتمالی آمریکا ممکنه طیف گسترده‌ای از شورش‌های شهری رو ایجاد بکنه و این شورش‌ها میتونن به تهدید موجودیتی برای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل بشن. همین که ترامپ دستور استقرار این حجم بزرگ از نیروی نظامی رو در منطقه داده باعث میشه که بدون دریافت امتیازات خیلی ملموس و قابل توجه نتونه دستور عقب نشینی بده. خیلی‌ها استقرار این همه نیروی نظامی رو تاکتیک فشار میدونن و به موازاتش آمادگی برای اقدام نظامی. از اون طرف هنوز موضع جمهوری اسلامی اینه که فقط درباره مذاکرات هسته‌ای مذاکره میکنه. بنابراین همین موضوع باعث میشه که دامنه موضوعاتی که امریکا میتونه سرشون امتیاز بگیره محدودتر بشه. خیلی ها همین موضوع رو مطرح کردن که چون جمهوری اسلامی حاضر به امتیاز دادن نیست، بنابراین ترامپ برای اینکه امتیاز لازم رو بگیره چاره ای نداره جز اینکه بره به سمت تغییر رژیم. اما تاریخ به ما چی میگه؟ اول اینکه مردم امریکا و حتی محافل سیاسی و سیاستگذاری در امریکا هنوز تجربه عراق و افغانستان از خاطرشون نرفته. این همه هزینه مالی و انسانی و این همه آسیب دیدن اعتبار امریکا براشون قابل قبول نیست. البته موضوع تغییر رژیم در ایران چند دهه است که در امریکا مطرحه و دربارش بحث شده خیلی، اما هیچ وقت این موضوع وارد استراتژی‌های عملی دولت‌های امریکا نشد. ساختار سیاسی در ایران هم بحران‌های زیادی داشته و چند دهه است که با تحریم زندگی کرده، اما تکیه‌اش روی دستگاه‌های امنیتی و نظامی و شبکه‌ای از اتحادهای منطقه‌ای باعث شده که بتونه بقا پیدا بکنه. اگر جنگی شروع بشه بعیده که درگیری صرفاً بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشه و به احتمال زیاد روی امنیت خلیج فارس، عراق، سوریه و لبنان هم اثر میگذاره. تبعات همچین جنگی میتونه به بازارهای انرژی هم سرایت بکنه و اقتصاد جهانی رو مختل بکنه. بنابراین به نظرم وقتی که دو طرف هزینه و فایده میکنن ممکنه به این نتیجه برسن که جنگ تمام عیار بهتر صرفاً در حد تهدید باقی بمونه تا یک احتمال قریب الوقوع و واقعی. حالا ممکنه بپرسید که ترامپ با حرفی که درباره اعتراضات در ایران زد چه خواهد کرد؟ از نظر من ترامپ اشارش به اعتراضات در ایران، منظورم اون توییتی که منتشر کرد، کاملا تاکتیکی بود. هدف تضعیف سیستم در ایران به اندازه‌ای بود که مجبور بشه امتیاز بده. ساختار امنیتی در ایران حول محور سپاه پاسداران، بسیج و طیفی از گروه‌های داوطلب وابسته به سپاه بنا شده. بنابراین هر اعتراضی برای اینکه موفق بشه قاعدتا باید چند تا ویژگی رو داشته باشه. اول اینکه تعداد معترضان باید خیلی زیاد باشه. دوم اینکه زمان اعتراض باید طولانی باشه. سوم اینکه شکاف در درون ساختارهای امنیتی به وجود بیاد. اینها چیزهایی بودند که ترامپ سعی کرد با حمایت از اعتراضات در ایران ایجاد بکنه. اما تا اینجا که حالا ما هستیم، اعتراضات در رسیدن به اون سه هدف موفق نبوده و تهدیدهای خارجی هم هنوز نتونسته در درون دستگاه‌های امنیتی شکاف ایجاد بکنه. این معناش اینه که سیستم حداقل تا به حال تونسته شرایط رو کنترل بکنه. برخلاف تصور خیلی ها و بر اساس پارامترهای اصولی و شناخته شده، هنوز هیچ اپوزیسیونی وجود نداره که از نظر امریکایی ها حداقل قابل اعتماد و سازمان یافته باشه، طوری که امریکایی‌ها بتونن ازش برای تغییرات سیاسی بزرگ استفاده بکنن. مسئله تغییر رژیم مسئله کوچیکی نیست. خیلی‌ها فکر می‌کنن مثل آب خوردن، اصلا اینطور نیست. امریکایی‌ها هم در این خصوص بسیار با دقت عمل می‌کنن، به خصوص بعد از تجربیاتی که در عراق و افغانستان دارن. بنابراین نه به راحتی اعتماد می‌کنن، نه به راحتی اقدام می‌کنن و همه جوانب رو خواهند سنجید. ضمن این که امریکا خب قصد نداره به ایران نیرو اعزام بکنه، کمپین های هوایی هم لزوماً باعث تغییر رژیم نمیشن، ترور رهبری سیستم هم لزوماً باعث فروپاشی سیستم نخواهد شد، چون ساختار سیاسی در ایران یک شبکه‌ای از نهادهای مختلفه. ضمن این که حتی اگر فرض کنیم که سیستم در ایران سقوط کنه به واسطه یک حمله خارجی، این لزوماً به معنای دموکراتیک شدن ایران نیست، بلکه یک روی سکه و روی دیگه سکه ممکنه کشمکش‌های داخلی برای کسب قدرت باشه و ممکنه واقعاً ایران وارد دوره‌ای از هرج و مرج و رقابت‌های سیاسی و حتی نظامی خشن بشه. در صورت این چیزی بود که من تا اینجا می‌فهمم در مورد این وضعیتی که الان در جریانه. واقعیتش اینه که هیچ کس نمیتونه الان در مورد نتیجه مذاکرات پنجشنبه و یا در مورد نحوه و شیوه اقدام نظامی امریکا در صورت شکست مذاکرات نظر قطعی بده. فقط میشه چشمنداز ترسیم کرد، فقط میشه چند تا سناریو رو معرفی کرد، اما هنوز هیچ نشانه‌ای وجود نداره که ما بتونیم مطمئن باشیم که آیا مذاکرات موفق خواهد بود یا نه، و اگر قرار باشه که اقدام نظامی انجام بشه، این اقدام محدود خواهد بود، گسترده خواهد بود، برای تغییر رژیم خواهد بود یا برای تضعیف در واقع نهادهای امنیتی و نظامی، به خصوص نهادهایی که وابسته به سپاه پاسداران هستند خواهد بود. ممنون که این اپیزود رو شنیدید. مراقب خودتون باشید و هوای همو داشته باشید. خداحافظ.